Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefel enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve 'amelen mutakabbelen ya rabbel alamin. Allahumme ağfir lena ve li validina ve li amvatina ve li meşayihina ve li sairil muslimin ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. کتاب عمدت السالک و عدت الناسک رسیدیم به جلسه چهلوم. خب باب در مورد اوقاتیه که نهی شده در آن نماز خوندن. تحرم الصلاة ولا تنعقد عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح. حرام می شود نماز و منعقد نمی شود هنگام طلوع خورشید، حتی ترتفع تا اینکه بالا بیاد قدر رمح، به اندازه یک سر نیزه. خب به اندازه یک سر نیزه یعنی خب در زمان قدیم که یک نیزه مثلا سر نیزه ای رو می کاشتند، سایه به همان اندازه بشه که تقریبا علما میگن 15 دقیقه، 10-12-15 دقیقه بگذره از طلوع خورشید. و امروزه هم که دیگه ساعت ها دقیق یه وقتای تنظیم میشه، مانند تو مساجد اکثرا نوشته شده که طلوع خورشید مثلا ساعت 6:30 دقیقه هست. خب یک ربع ساعتی تقریبا بگذره دیگه میشه نماز خوند. خب حالا توضیح خواهد داد که چه نمازهایی حرامه. و عند الاستواء حتی تزول، و هنگام استواء تا اینکه میل بکنه خورشید. استوا یعنی زمانی که خورشید وسط آسمان قرار میگیره دیگه سایه‌ای برای انسان یا برای هر شاخصی وجود نداره دیگه، یعنی میگیم سایه انسان زیر پای انسانه. پس زمانی که خورشید دقیق وسط آسمان قرار میگیره بعد زمان اندکیه، و یعنی همین هنگام دیگه تکبیرات الاحرام آورده نمیشه برای نماز، و این زمان گفتیم زمان اندکی. و عند الاسفرار حتی تغروب، و هنگام زرد شدن خورشید تا اینکه غروب بکنه، و بعد از صلات صبح و بعد از صلات العصر، دیگه بعد از نماز صبح و بعد از نماز عصر، یا خلاصتاً بگیم بعد از نماز صبح تا اینکه خورشید به اندازه یک سر نیزه بالا بیاد. خب این یک وقت کلا حساب بکنیم که مصنف رحمه الله دو وقت حساب کرد، یکی گفت بعد از نماز صبح، یکی گفت خورشید طلوع بکنه تا اینکه به اندازه یک سر نیزه بالا بیاد. خب اگر بخوایم جمع بکنیم، بعد از نماز صبح تا اینکه تا خورشید به اندازه یک سر نیزه بالا بیاد. خب این یکی، و دیگر هنگام استوا که مشخصه، و مصنف رحمه الله گفت بعد از عصر، بعد از نماز عصر یکی گفت، و یکی گفت هنگام زرد شدن تا اینکه خورشید غروب بکنه. خب این دو وقت حساب کرد، ولی اگر بخوایم جمع بکنیم، بعد از نماز عصر تا اینکه خورشید غروب بکنه. پس اگر جمع بکنیم سه وقت میشه. اگر جدا جدا بگیم مانند مصنف رحمه الله جدا جدا گفت، پنج وقت میشه. ولا یحرمو فیها ماله سببون، و حرام نمیشه در اینها ماله سببون، آنچه که براش سببی باشه، و آن سبب هم سبب متقدم باشه. سبب متقدم باشه. خب پس نمازهایی در این اوقاتی که گفتیم حرام میشه که سببشون که سببی نداشته باشه یا سبب متأخر باشه، اما اگر سبب متقدم باشه میشه نماز خوند، که جنازت و تحیت مسجد و سنت وضوء و فائتت، مانند نماز جنازه. الان ابتدا غسل زده میشه و سبب حاصل میشه، یعنی سبب نماز خواندن حاصل میشه. خب بعد حالا ما میایم نماز میخونیم، پس سبب متقدم شد بر نماز، چون که نماز جنازه نمیشه خون تا اینکه سبب حاصل بشه و اون سببش غسل دادن هست. و تحیت مسجد، ابتدا سبب حاصل میشه، وارد مسجد که شدیم دو رکعت سنت تحیه مسجد سبب میشه که بتونیم بخونیم، پس با ورود سبب میشه که ما تحیه مسجد بخونیم. پس الان تحیه مسجد سببش متقدمه، بعد ما میایم نماز میخونیم. سنت وضو هم همینطور، به محضی که وضو گرفتیم فورا سنت برامون میشه که دو رکعت بخونیم، پس سببش که وضو گرفتن باشه متقدم شد بر نمازش. و فائتت نماز فوت شده هم همینطور، نماز عشا از کسی فوت شد، بعد از این که نماز صبح خوند بیادش اومد که نماز عشا رو نخونده، پس الان سبب هست، چون که نماز فوت شده هر موقعی که شخص بیادش اومد سبب میشه که بخونه، که قبلا در این مورد خوندیم. خب پس نمازی که فوت شده هم میتونه در این اوقات بخونه، چون که سببش متقدم هست. لا رکعت احرام، نه دو رکعت احرام. چرا؟ چون که سببش متأخره، چون که سببش متأخره، چون اول دو رکعت احرام خونده میشه بعد احرام بسته میشه، پس سبب که اگر متأخر شد دیگه جایز نمیشه، یا مانند دو رکعت سنت قتل، کسی را میخوان به قتل برسونن، خب دو رکعت سنت میخواد بخونه قبل از قتل، خب سبب الان متأخره، چون که اول نماز میخونه بعد اونو به قتل میرسونن، پس سبب متأخره، اینو نمیتونه در اوقاتی که ذکر شد، یعنی اوقات حرام بخونه. ولا تكره الصلاة في حرم مكة مطلقا، و مکروه نمیشه نماز در حرم مکه به طور مطلق، در حرم مکه به طور مطلق هر موقعی که شخص خواست میتونه نماز بخونه. ولو عند الاستواء يوم الجمعه، و نه هنگام استوا هم روز جمعه، و روز جمعه هم خورشید وسط آسمان قرار بگیره باز دیگه حرام نمیشه، اجازه داره شخص بخونه. خب باب بعدی در مورد کیفیت نماز مریض و غیر آن هست. للعاجز صلاة الفرد قاعدا، شخص عاجز میتونه که نماز فرض رو به نشسته بخونه. و المراد ان یشق علیه القیام مشقتا ظاهرتا، و مقصود از عجز اینه که دشوار بشه بر او قیام، دشواری آشکار و ظاهر، منظور اینه که به این شکل شخص استاده نمیتونه وایسته، یا میتونه وایسته اما زیاد فشار براش وارد میشه. خب نه غیر از این دو، یعنی یک کمی فقط سخته براش، کمی نه، اینو باید ایستاده نماز بخونه. دیگه شخص خودش حال خودش رو میفهمه که چه وقت ایستادن براش دشواره که مشکل براش پیش میاد. او یخاف منه مردن، یا میترسه از آن مریضی، بیماری، از این که بیسته میترسه که بیمار بشه. او زیادته، یا بیمار هست بیماریش افزایش پیدا میکنه. او دوران رأس فی سفینتن، یا سرش دور میخوره، سرگیجه پیدا میکنه در کشتی اگه بخواد وایسته. خب همه اینها میتونه که نشسته بخونه ها، چون که گفتیم قبلا ایستادن جزو ارکان هست، ایستادن برای خواندن سوره فاتحه جزء ارکانه، پس همینطوری نمیتونه نشسته بخونه در نماز فرض. نماز سنت که خوندیم شخص میتونه نشسته بخونه اگرچه عذری نداره، ولی ثوابش نصف میشه. طبیعتا هم باید ثواب نصف بشه. چرا؟ چون که یه نفری، دو نفر سالمند، یه نفر خودش بیشتر فشار میاره برای خودش، زحمت بیشتر میکشه، میسته، اون یکی هم سالمه اما نشسته میخونه. پس طبیعتا باید به این عدالت اینه که به این نصف ثواب بدیم و به اون یکی ثواب کامل. خب و حدیث هم که در این مورد گذشت. و یقعد کیف شاء، و می نشیند هر گونه که بخواد. خب نشستن هر گونه که بخواد میتونه بنشینه، اما و یندب الافتراش، و افتراش سنت میشه اگر میتونه افتراش بنشینه، که خوندیم افتراش چگونه است. و یکره الاقعاء و مد رجله، و اقعاء هم مکروهه و دراز کردن پا هم مکروهه. اقعا نشستن مانند سگ که خوندیم قبلا، نشیمنگاهش رو به زمین میذاره، ساق پاش رو میکاره و دستاش رو زمینه، مثل نشستن سگ. خب اینا هم این مکروهه. دراز کردن پا، خب همینطوری که نشسته رو به قبله، پاش دراز بکنه رو به قبله، که از ادب بدوره چنین کاری. خب اینها مکروهه، ولی آیا نمازش صحیحه یا نه؟ میگه نماز صحیحه، باطل نیست. پس سنته که افتراش بنشینه اگر نمیتونه. خب مگر اینکه پاش رو دراز بکنه، اون که براش اشکال نداره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اما اگر میتونه، سنته که افتراش بنشینه. و اقل رکوعه محاذات جبهته قدام رکبتیه. خب حالا نشسته نماز میخونه، میگه کمترین رکوعش برابری کردن پیشانیش قدام رکبتیه، مقابل دو زانوش. حالا شخص نشسته است، میخواد رکوع بکنه. چگونه رکوعش هست؟ اینه که اینقدر خودشو خم بکنه که پیشانیش به اندازه دوزانوش برسه، مقابل دوزانوش برسه. و اکمله محاذاته موضع سجوده. اما کاملترین رکوع برابری کردن آن، یعنی پیشانیش برابری بکنه با کجا؟ با جای سجودش، با جای سجودش. همونطوری که ما وقتی که سالم هستیم و ایستاده نماز میخونیم، رکوع میکنیم، پیشانیمون کجا قرار میگیره؟ جلومون دیگه، حدودا تقریبا نزدیکای سجود، تقریبا، حالا یعنی نزدیک به سجود. حالا شخصی که میخواد نشسته نماز بخونه، کاملتر اینه که به همین شیوه استفاده بکنه، یعنی پیشانیش نزدیکای سجود میرسه هنگام رکوع کردن. اگر میتونه زانو بزنه رو زانو وایسته و رکوع رو انجام بده اگر میتونه، و اگر هم نمیتونه زانوش رو رو زانو وایسته همونطوری که نشسته، ولی یک مقدار خودش رو خم میکنه که تقریبا برسه به نزدیکای سجود پیشانش برسه. خب این میشه کامل. و اگر نمیتونه هم دیگه کم کمش پیشانش به مقابل دو زانوش برسه. فإن عجز عن ركوع وسجود فعلى نهاية الممكن من تقريب الجبهة من الأرض، بس اگر عاجز شد از رکوع و سجود انجام میدهد نهایت ممکن از نزدیک کردن پیشانی به زمین. دیگه نمیتونه اصلا رکوع و سجود به اون شیوه هایی که ما میگیم انجام بده، عاجزه دیگه، هرچی در توانش هست، هرچی در توانش هست خودش رو خم میکنه، هرچی توان نداره که دیگه مغتفره، بخشیده میشه. خب بعد دوباره بر میگرده دیگه، لازم نیست که دیگه خودش رو فشار بیاره که باید پیشانیم به زمین برسه. نه، وقتی نمیتونی نمیرسه، هیچ اشکالی نداره، نماز صحیحه. فإن عجز او مع بهما، پس اگر عاجز شد اشاره میکند به اون دو، باز هم همینو هم نمیتونه، اندک رکوع و اندک سجودی هم در توانش نیست، سرش اصلا تکون نمیتونه بده، اشاره میکنه با چشماش، یعنی چشمش که بازه، خب موقع رکوع رسید الله اکبر به زبان که میتونه بگه الله اکبر، چشمش رو یک کمی پایین میکنه، یعنی به طرف پایین یه مقداری نگاه میکنه که این رکوع هم هست. دوباره سمع الله لمن حمیده اعتدال، چشمش رو پلکاش به طرف بالا نگاه بالا، یعنی نگاه جلوش میکنه که یعنی حالا من بالا اومدم. و موقع سجود چشمش رو پایین میکنه خیلی که این سجودم هست، و به همین شیوه با تکان دادن چشمش، پایین و بالا بردن چشم و پلکاش، حالا میاد متمایز میکنه و مشخص میکنه که این رکوع هم هست، این سجود هم هست. و اگر همین هم که نتونست دیگه، چشمش بسته است، همین هم نمیتونه، فقط خواندنی ها رو میخونه و نمازش صحیحه. که پناه میبریم به خداوند از بیماری. الله عز و جل همیشه صحتی، سلامتی و تندرستی نصیب همه ایمون بگردونه که بتونیم عبادت خداوند رو به نحو احسن انجام بدیم و خدا ازمون راضی باشه. ولو عجز عن القعود فقط لدمل و نحوه اتا بالقعود قائما، و اگر عاجز شد از نشستن فقط به خاطر دملی که براش به وجود اومده، یعنی دانه ای کورکی واقع شده براش، و نحوی و مانند اینها، اتا بالقعود یعنی به هر طریقی که نتونست بنشینه، عاجز شد از نشستن، اتا بالقعود قائما، قعود را در حالت قیام انجام میده، یعنی در نمیتونه شخص بنشینه، در حالت ایستاده تشهد رو میخونه. خب این که بگه نادرتره که اتفاق بیفته. ولو امکنه القیام و به رمدون او غیره فقال له طبیب معتمدون ان صلیت مستلقیا امکن مداواتک جاز الاستلقاء، و اگر امکانش شد قیام میتونه بیسته، و بهی رمدون او غیره و چش درد داره یا غیر اون، میتونه بیسته ولی چش درد داره یا غیر اون، پس طبیب معتمدی، طبیب هم معتمد باشه، به او گفت ان صلیت مستلقیان، اگر نماز بخوانی به پشت نماز بخوانی که سینت به طرف بالا میشه، امکان مداوا کردنت امکان پذیره، میشه مداوات بکنم، جاز الاستلقاء. در این صورت درسته که شخص رو به قبله نباشه، یعنی پشتش به زمین هست و سینش به طرف آسمان و به همین شکل نماز بخونه، صحیحه، چون که پزشک مورد اعتماد به او چنین گفته. ولو عجز عن قیام و قعود اتجع على جنبه الایمن مستقبلا بوجهه و مقدم بدنه و یرکع و یسجد ان امکن. و اگر عاجز شد از ایستادن و از نشستن، اتجع على جنبه الایمن، حالا نمیتونه بیسته، نمیتونه که بنشینه، میگه اتجع على جنبه الایمن، بر پهلوی راستش دراز میکشه، دیگه به پهلوی راست خودش دراز میکشه، مستقبلا به وجهی، در حالی که رو میکنه با صورتش سینه هاش به طرف قبله هست، روی دست راست خودش دراز میکشه و قسمت سینه هاش صورتش رو به قبله هست، و مقدم بدنهی و جلو بدنش، یعنی همونطوری گفتیم سینه ها، شکم، خب این قسمت ها به طرف قبله، و یرکعو و رکوع میکنه و سجود میکنه، این امکنه اگر امکان شد، و الا او ما براسهی، و اگر نه اشاره میکنه به سرش، با سرش اشاره میکنه، سرش یکمی پایین تر که این رکوع هم هست، سرش یکمی بالاتر میکنه اعتداله، دوباره سرش بیشتر پایین میکنه که این سجوده و اذکار خودش رو میگه، و سجود اخفد و سجود پایین تر، یعنی وقتی رکوع یه مقداری سرش رو پایین آورد، برای سجود یک مقدار بیشتر سرش رو پایین میاره، همه اینها اگر براش امکان شد. فان عجز فبترفه، اگر عاجز شد پس به پلکهاش، همونطوری که گفتیم، یعنی اینکه چشمش رو پایین تر میاره، این رکوعش بیشتر پایین تر این سجوده. فان عجز فبقلبه، اگر همین عاجز شد، چشمش اصلا کلا بسته است، سرش هم نمیتونه تکان بده، بس به قلبش، یعنی میخونه دیگه حرکات ظاهری ما نداریم، چون که در توانش نیست هیچ، فقط میخونه. و اگر از تکلم کردن هم عاجزه، باز حالا میاد به قلب خودش، تو دل خودش میخونه سوره حمد و بقیه، عقلش سر جاشه، دقت بکنه، عقلش سر جاشه و خودش هم میگه در عبارت دو عبارت بعد، فَإِنْ خَرِسَ قَرَعَ بِقَلْبِهِ، پس اگر لال بود به قلبش میخونه، شخص لال هست، گنگه، به قلبش، وَلَا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ مَا دَامَ يَعْقِلُ، و ساقط نمیشه نماز تا وقتی که شخص عاقله، تا وقتی که شخص عقل داره نماز ازش ساقط نمیشه، چون که نماز تنها چیزیه که ما مسلمانی ما در از ثابت میشه، همونطور که بارها گفتیم که حج خب در عمر یک بار بیشتر واجب نیست، اون هم استطاعت بدنی و مالی داشته باشی نداشته باشی که هیچ، در عمر یک بار. زکات سال یک بار، اون هم پولت به حد نصاب برسه، اگر نرسید که هیچ، اون هم نمیخواد بدی. دیگه میرسیم روزه، سال یک بار، 12 ماه، یک ماه بیشتر نیست، سال یک بار، اون هم باز توانایی داشته باشی. پس تنها چیزی که ما مسلمانی ما ثابت میشه همین نمازه، بقیه که میشه از شخص واجب نباشه به شخص تا از دنیا بره، ولی نماز نه، چون که همینه که بندگی ما به خدا ثابت میشه، دیگه طور دیگر بندگی ما ثابت نمیشه، با همین نماز هست که میفهمیم که این مسلمانه. پس به خاطر همینه که الله عز و جل نماز رو ساده قرار داده. هر طریقی که تو میتونی نماز بخون، تو عقلت سر جاش قرار داره، نماز واجبه. حالا عقل شخص زائل شد، دیوانه هست، خب اون دیگه الله عز و جل تکلیفش نمی کنه. پس الله عز و جل دین رو آسان قرار داده، ولی انسان هست که خودش به خودش ظلم می کنه. و حتی بعد تو نماز خوف، تو جنگ، باز نماز ساقط نمیشه از گردن شخص، باید نماز رو بخونه. اونجا میخونیم انشاءالله. پس تو نمازمون بسیار بسیار دقت بکنیم. روز قیامت همونطور که در حدیث وارده، اولین چیزی که سوال کرده میشه نمازه، اگر خوب شد بقیه خوبه، اگر نماز خوب نشد بقیه هیچ. پس اصل نمازه. امروزه متاسفانه شخص میگه نه من که دزدی نمی کنم، مال مردم نمی خورم، اخلاقم خوبه، فلان فلان فلان، دیگه فکر میکنه همین مایه نجات شخصه، ولی به نمازش سهلنگاره، نماز نمی خونه. اصل نماز، تو روایات صحیح داریم، اصل نماز روز قیامت، نماز اولین چیز، نماز سوال میشه، خوب شد بقیه خوبه. پس در عبادتمون دقت بکنیم، فریب افکاراتی که به علت در دسترس بودن وسایل ارتباط جمعی و شنیدن و دیدن چیزهایی که مخالف و مغایر اسلامه، یعنی فریب اینها نخوریم. خود شخص ضرر میکنه، ضرر متوجه خود شخص میشه، نه از ملک خدا چیزی کم میشه، نه اون عالم و داعیه‌ای که دعوت میده ضرر میکنه، و نه پیامبر و پیامبران خدا ضرر میکنن، نه هیچ کس ضرر نمیکنه، ضرر متوجه خود شخص میشه. و اگر خداوند متعال میخواد که بندگانش نجات پیدا بکنن، پیامبرانی رو میفرسته، قرآن رو میفرسته، کتابهای آسمانی رو میفرسته و امر میکنه به داعیان که دعوت بدند به مردم، همه اینها به خاطر خود انسانه، انجام داد به نفعشه، انجام نداد خودش ضرر میکنه. خب اینا رو همیشه مد نظرمون باشه، درست همش میفهمیم اینها، ولی همیشه مد نظر اون باشه که اگر من عبادت خدا کردم به نفع خودمه، اگر نکردم به ضرر خودمه، هیچ چیز از ملک خدا کم نمیشه. اینو همه میدونیم، ولی همیشه همراهمون باشه، تفکر بکنیم در اون، فراموش نکنیم، یعنی به عنوان یک وصیتی باشه. فإن عجز فی اثنائها قعد، پس اگر عاجز شد در اثنای نماز قعد، می نشینه. الان استاده است، توانایی داشت، استاده نماز میخوند، در اثنای نماز یک باره فشار اومد بهش که نتونست بیسته، حالا میتونه بنشینه. و یجب الاستمرار فی الفاتحات ان عجز فی اثنائها، و واجب میشود استمرار در فاتحه اگر عاجز شد در اثنای نماز. فی اثنائها در اثنای قرائت، در اثنای قرائت. خب حالا شخص نصف سوره حمد رو در استاده خوند، یه باره عاجز شد دیگه، مثلا سرش گیج میخواست بره، نتونست بالاخره وایسته، خب حالا میخواد بنشینه. گفتیم که سوره فاتحه شرط اینه که تو قیام خونده بشه، یکی از ارکان سوره فاتحه بود و خواندنش در قیام. حالا به علت عاجز بودن میخواد بنشینه، پس نصف سوره فاتحه رو خونده، در اثنایی که پایین میره سوره فاتحه رو میخونه و پایین میره، یعنی توقف نمیکنه از قرائت، همینطور در اثنای سوره فاتحه قرائت رو ادامه میده و در اثنای قرائت میره پایین. چرا؟ تا اینکه قرائتش تا اونجایی که در توان هست در بالاتر قرار بگیره، در ایستادن و بالاتر. و در نشستن واقع نشه، بلکه کمتر واقع بشه. چرا؟ چون که ما وقتی گفتیم در ایستادن باید سوره فاتحه خونده بشه، خب حالا بخواد قطع بکنه و در نشستن بخونه، میشه که میگیم که یه مقداری توانایی داشت در ایستادن و در محل قیام و نزدیک به اون بخونه، اما نخوند، پس خلل وارد میشه و جایز نمیشه. و این خف قام، اگر خفیف شد بیماریش میسته. خب حالا نشسته نماز داره میخونه به علت عجز، بیماریش خفیف شد، حالا میگه میتونم دیگه وایستم به ایستاده نماز بخونم. خب حالا عکس میشه، میگه فإن کان فی اثناء الفاتحه وجب الامساک لیقرا قائما، پس اگر باشد در اثنای فاتحه واجب است دست کشیدن از سوره فاتحه از قرائت، لیقرا قائما، تا اینکه بخونه در حالت ایستاده. خب اینجا حالا دیگه مثلا شخص نشسته به علت عجز، خب یهویی احساس میکنه که دیگه میتونم وایستم، برطرف شد عجزش و داشت سوره فاتحه رو میخون تا نصفش خون. خب الان دیگه متوقف میشه، میخواد بالا بره، دیگه در اثنای بالا رفتن نمیخونه. چرا؟ چون که به نشستن دیگه نزدیکه و حالا که سالم هست باید قرائت رو تو قیام انجام بده، پس دیگه دست میکشه نباید بخونه، در اثنای بالا رفتن هیچی نمیخونه، وامیسته، حالا در حالت ایستادن ادامه میده تا اینکه قرائتش در محل ایستادن انجام میگیره، که گفتیم قرائت فاتحه باید در ایستادن واقع بشه. فإن قرأ في نهوده لم يعتد به، پس اگر قرائت کرد در بالا رفتنش محسوب نمیشه، اون قرائت براش حساب نمیشه، یعنی وقتی به قیام رسید اون مقداری که در اثنای بالا رفتن خونده باید دوباره بخونه، اگر نخونه که نمازش باطل میشه. و این خف بعد الفاتحه قام لیرکع منه، و اگر خفیف شد بعد از فاتحه، یعنی هنوز همون الان تا آخر مطلب که داریم میخونیم همین بحث هاست، نشسته به علت عجز، خفیف شد بیماریش، اما بعد از فاتحه هست، سوره فاتحه رو تمام کرد، هنوز به رکوع نرفته، فقط سوره فاتحه رو تمام کرد. خب یهویی احساس کرد که میتونه بیسته، خب حالا چه کار میکنه؟ و این خف بعد الفاتحه، اگر خفیف شد بیماریش بعد از سوره فاتحه، قام لیرکع منه، بلند میشه تا اینکه رکوع بکنه از آن، بلند میشه یعنی دیگه سوره فاتحه رو تمام کرده، فورا بلند میشه میسته، بعد الله اکبر، بعد میره به رکوع. یعنی منظور اینه که طرف بگه که من سوره فاتحه رو تمام کردم تو نشستن، حالا میتونم بیستم، دیگه از نشستن مستقیم میرم به رکوع، دیگه چرا وایستم؟ سوره فاتحه که تمام کردم به رکوع میرم؟ میگیم نه، باید وایسته، الله اکبر، بره به رکوع. او فر رکوع قبل طمأنینه ارتفع راکعا، یا در رکوع خفیف شد بیماریش، قبل از آرام گرفتن بالا میاد رکوع کنان. خب یا همون که نشسته به علت عجز در رکوع هست، همون رکوعش به نشسته داره انجام میده که بیماریش خفیف شد، هنوز آرام نگرفته در رکوع، هنوز آرام نگرفته، فقط رفته به رکوع. خب اینجا حالا از حالت نشستن میاد که میسته، یعنی به رکوع میره، دیگه قیام نمی کنه، اینجا عکسه، چون که در حالت رکوع الان تو نشستن دیگه، وقتی که بلند میشه میره مستقیم به طرف رکوع، به خودش خم میکنه دیگه، نمی ایسته کامل. حالا اگر بیسته چی میشه؟ فاین انتسب بطلت، اگر راست بیسته در اینجا نماز باطله، چون که شخص تو رکوع هست. مگه میتونه مثلا شخص سالم باشه رفت به رکوع بعد دوباره به قیام بر بگرده همین طوری؟ خب نمازش باطله دیگه. اینجا هم همینطور در حالت نشسته و علت عجز نماز میخونه، در رکوع آرام نگرفته، هنوز در رکوع، به رکوع رفته، خوب شد دیگه نمیره راست وایسته. اگر راست وایسته یعنی مثل این که از رکوع رفته به قیام، پس مستقیم میره به رکوع آنجا به خم شدن. او بعدها اعتدل قائما ثم یسجد، یا بعد از آرام گرفتن بیماریش خفیف شد. اعتدال میگیره قائما در حالت قیام، ثم یسجد، سپس سجود میکنه. پس آرام گرفته در رکوع، یعنی رکوعش دیگه تکمیله، حالا بیمارش خفیف شد دیگه پا میشه برای اعتدال. ثم یسجد، سپس از اعتدال حالا میره به سجود. او فی اعتدالهی قبل الطمأنینه قام لیعتدل، یا در اعتدالش بیماریش خفیف شد قبل از آرام گرفتن، بلند میشه تا اینکه اعتدال بگیره، خب بعد حالا دیگه میره به سجود. پس الان نشسته نماز میخونه، به اعتدال رسید آرام نگرفت در اون، بیماریش خوب شد، خب حالا میخواد وایسته، یعنی به ایستاده نماز بخونه، دیگه میره به اعتدال، اعتدال رو میگیره، بعد میره حالا سجود رو ادامه میده. او بعدها، یا بعد از آرام گرفتن در اعتدال خوب شد، سجده، دیگه سجود میکنه، دیگه لازم نیست به اعتدال بره، میره به سجود. ولا یقوم و نمیسته. خب این بحث هم تمام شد. بحث بعدی در مورد کیفیت نماز مسافره که انشاءالله به جزره بعد موکول میکنیم. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.